کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org یا سایت رادیو لورا lora.ch. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه هفته ماه ژوئیه 2019 برابر با 16 تیر ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز می‌کنیم. ترانه ای از سیبین قانم به نام گل گلدون و گفتگویی داریم که جناب امیری با جناب مسعود مایدی این گفتگو رو انجام میدن.
گل گلدون من شکست در پا دلم نکرد فردا گل شب بودی که شبونه میده چی گل شب رو از شاخ چیده گوشه یه آسمون پر رنگی کمون من
تنها شدم چما رودخونه دلم یه مردان.
شنوندگان عزیز، توجهتون رو به گفتگوی جناب امیری و جناب مسعود مجیدی جلب میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این کره خاکی صدای من رو میشنوید. من رضا امیری با یک برنامه دیگر و یک گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستم. در این برنامه هم در خدمت جناب آقای معیدی هستیم که باز هم قبول زحمت فرمودن و در برنامه خودشون مشارکت کردن. برنامه این هفته هم در واقع میشه گفت ادامه همون برنامه هفته دو هفته گذشته بود که با ایشون داشتیم. معضلاتی که حالا به هر حال از دیدگاه ایشون جامعه باش در دست و پنجه نرم می‌کنه، لحاظ فرهنگی می‌خوایم بررسی کنیم و قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم می‌پردازیم به موضوعی که در هفته‌های گذشته به حال بهش هم بهش پرداختیم و هم در واقع در صدر رسانه‌های جهان هستش و اون هم تنش بین جمهوری اسلامی ایران و امریکا که به اوج خودش رسیده و در هفته‌های اخیر می‌بینیم با توییت‌هایی که ترامپ می‌زنه و هر دفعه ضد و نقیض صحبت می‌کنه. من می‌خوام تحلیل این دفعه شما رو آقای مسعود مجیدی ضمن سلام و عرض ادب بدونم که نظر شما چیه؟ چرا آقای ترامپ در میاد یه توی توییتی میزنه که ما در 10 دقیقه آخر پشیمون شدیم و جلوی جنگ رو گرفتیم و یک جایی هم میگه هنوز در واقع گزینه جنگ روی میز هستش. نگاه کلی شما در این زمینه چی هست و من سوالات ریزی رو در این زمینه داشته باشم از شما. بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب امیری و شنوندگان عزیزتون. در اجازه بدید بگم خونه خودمون رادیو پارس و سپاسگزارم که مجدداً قابل دونستید و دعوت هم عرضم به حضور شما که در ارتباط با موضوعی که اصطلاحاً بگیم شد کاسه کنی که ترامپ داره سر این قصه در میاره، ببینید اون روزی که نشست در مقابل خبرنگار و گفتش که من سوال کردم اگر ما بخوایم به این نقاط خاصی که مد نظر هست حمله بکنیم چند نفر کشته میشن و اون مخاطب من برگشت گفت 150 نفر و به این دلیل گفتم نزنید، یه شوخی بیش نیست، به خاطر اینکه اینا زمانی که تصمیم میگیرن یک حرکتی رو انجام بدن به ریزش رو به رئیس جمهور گزارش میدن. برای رئیس جمهور خیلی زودتر از این حرفا میدونست که اگر بخواد حمله بکنه 150 نفر رو کشته. اما ببینید اگر مفروضمون این باشه که حتما باید جنگی در بگیره، هیچ گزینه دیگه ای نداریم. امروز برای جمهوری اسلامی ایران بهترین موقع برای این جنگ هست. و با توجه به اینکه ما یک سال و نیم تقریبا تا انتخابات امریکا داریم، برای ترامپ نزدیکی‌های انتخابات بهترین زمان برای جنگ هستش. به خاطر همین هستش که امروز داره با این قصه بازی میکنه. اگر هم میبینید میاد مثلا رهبر جمهوری اسلامی یا تحریمش میکنه یا وزیر خارجه رو تهدید میکنه که میخوام تحریم بکنم، اینا هم اجزایی هست و کاربردش میره باز برای آینده و همون زمانی که به نفعش هستش که بخواد عرض کردم حمله هم بخواد بکنه، تو اون زمان بخواد انجام بده. برای جمهوری اسلامی هم امروز اگر واقعا بخواد جنگی در بگیره، امروز بهترین حالت هست و خب روی تبلیغاتش هم سوار میشه. البته فراموش نکنیم این وسط سردارانی هم هستن که اصطلاحاً میگیم نابخرد هستن. اینا همون کسانی هستن که رو به عبری روی موشک می نویسن اسرائیل باید از بین برود و باز موشک رو می فرستن سمت اسرائیل. یکیشون آقای سعید قاسمی دقیقاً زمانی که می خوان سپاه رو به عنوان تروریستی بودن اعلام بکنن میاد خاطره تعریف میکنه در مورد بوسنی و قصه الهازا. ببینید اگر از این افراد فاکتور بگیریم در شرایط منطقی این شکلی که عرض کردم خدمتون بهتری خواهد.
بله شما خود من تمام میخوام این نکته اشاره کنم. در همین تنش‌هایی که حالا ایجاد شده در منطقه و بین جمهوری اسلامی و امریکا، اسرائیل یا بهتر بگم آقای نتانیاهو رو می‌بینیم که واکنش‌های زیادی نشون نمیده، یعنی هیچ انگار یه سکوتی کرده. علتش به نظر شما چی میتونه باشه؟
والا من تصورم برای اینه که باز هم اون رو هم توصیهش کردن و یک سال و نیم
آینده. یعنی شما معتقد هستین که خب اینا دلایلی که حالا به هر حال تا الان حمله نظامی به ایران نشده و یا به نوعی میشه گفت کوتاه اومدن فقط دلیلش انتخابات امریکا هستش و ترامپ نمیخواد که این شانس رو از دست بده به خاطر حالا انتخابات بعدیش. آقای معیدی، در رابطه با برنامه گذاشته ما صحبتی که شد در رابطه با مسئله فرهنگی بودش، من میخوام به صورت کلی شما یک به حال باب صحبتی رو باز کن در رابطه با این 40 سال چه اتفاقاتی افتاده و چه بر سر فرهنگ مردم ایران اومده و چرا اصلا اساسا به این سمت کشیده شده، چقدرش میتونه مثلا ما بذاریم مقصر یا به هر حال ناکارآمدی جمهوری اسلامی یا به اصطلاح برآمده از دل جمهوری اسلامی این اتفاقات افتاده، یعنی این فرهنگ سازی شده، و چقدرش میتونیم در رابطه با مسائل جهانی. به هر حال میدونیم که این رسانه‌های جمعی یا رسانه‌هایی که اجتماعی هستن فاصله ها رو نزدیک کردن، یعنی ما در حال حاضر که داریم با شما صحبت می‌کنیم همین الان میتونیم خیلی راحت اطلاع پیدا کنیم که در گوشه گوشه نقطه دنیا چه اتفاقاتی افتاده و میتونیم بگیم مثلا مسائل فرهنگی الان مثل گذشته نیست که به صورت ایزوله شده باشه و فقط مختص به اون منطقه باشه. میتونیم در حال دنیا یعنی جهان به سمتی رفته که اون دهکده جهانی که میگن اتفاق افتاده. یه باب صحبت رو باز کنید تا من سوالات رو از دل صحبت شما درگیرم.
والا من نمیدونم در 40 سال گذشته یا قبل ترش اینجوری بود، البته فکتی برای لحظه حرفم پیدا نکردم تا امروز، اما مردم ایران شاید بتونم بگم جزء محدود ملت هایی هستند که ببینیم ما تو مباحث جامعه شناسی دو تا جامعه داریم و ما بقیه جوامع زیر مجموعه این دو هستن به خاطر که به هر دوی اینها وابستن. کوچکترین رکنش میشه خانواده و بزرگترین رکنش میشه کشور. ما بقیه جوامعی که شما تعریف میکنید مثلا اتحادیه مثلا میخوام از کنم تاکسیرانان کشور، این چون به جفت این دو وابسته است زیر مجموعه هست ولی اون دو مستقلن. مردم ایران جز معدود ملت هایی هستند که در قبال جامعه کوچکتر خودشون یعنی خانواده هر کاری میکنن دقت بفرمایید از قید هر استفاده میکنم. یعنی شما یک پیرمرد هم میبینید ساعت 8:02 نصف شب پشت فرمون ماشینش میشینه و کار میکنه، پشت گفته آدم هم میکشه. همین مردم در مواجهه با کشورشون که جامعه بزرگتر هست و خانواده اتفاقا وابسته است به اون جامعه، یک جورایی لازم و ملزوم هم دیگه هستن، نه تنها هیچ کاری نمی کنن که تهش مثلا میگن ببخشید عامیانه بگن دم آقای خاوری گرم و خورد و برد. حواسشون نیست که آقای خاوری از سفره اینا برداشته شاید نمیتونن نگاه رو بیارن کوچیکترش بکنن در قالب یک خانواده ببیننش. مشکلی که من دارم آقای امیری و هر روز هم دارم بیشتر این رو لمسش میکنم اینه، براتون یه مثال بزنم، شما کجای دنیا پیدا میکنید ملتی در کف خیابون اصرار بر بد بودن داشته باشن؟ من به شما میگم ملت ایران اینجوری هستن. با چه فکتی؟ چند وقت پیش من آمدم خونه پدریم و دیدم مادر من داره به حالت مثلا استرس بار داره رژه میده. پدر و مادر من حالا جز به اون کسانی هستند که جز طبقه فرهیخته محسوب میشه، البته که طبقه دانشگاهی شعور نداره، یعنی الزامی وجود نداره که کسی که تحصیلات داره شعور داشته باشه، اما بالاخره جز اون طبقه هستن. بهشون گفتم که چه اتفاقی افتاده؟ ایشون به من گفت نریختن. گفتم که چی رو نریختن؟ گفتش که این یارانه ها رو نریختن. گفتم بهشون که خب حالا 45,000 تومان مال شما و پدرم، 45,000 تومان مال من و خواهرم، مجموعه 180,000 تومان کجای زندگی شما رو میدید؟ گفت ای بابا یه پول برد باش میدید. گفتم ولی من اگر اجازه بدید همین فردا میرم سهم خودم رو انصراف میدم. نکته اینجا ساید دید. گفت تو انصراف میدی بقیه چی؟ و این تو انصراف میدی بقیه چی رو بس به کل جامعه و مباحثی که وجود داره، این یعنی تو میخوای خوب باشی بقیه چی؟ و چون بقیه نمیخوان خوب باشن خب تو هم خوب نباش. و شما دارید میبینید که این نمود پیدا میکنه تو سطح جامعه، میبینیدش، کاملا لمسش میکنید. به همین دلیل از من یادداشتی دارم 11 آذر سال 96 تو روزنامه اعتماد چاپ شد به اسم در اسارت فرهنگ و نقل به مضمون اینه که فرهنگ تو هر جامعه مثل یک نرم افزار میاد تا مردمان جامعه رو راهگشا باشه، متاسفانه در جامعه ایرانی مصادیقی ازش به چشم میخوره که نه تنها راهگشا نیست که ما رو در اسارت و بند خودش گرفته. آقای امیری من برای این ادعا 96 شاخص آوردم. مثلا یک، ما ایرانی ها افرادی هستیم که در هر اتفاقی باز از هر استفاده کردن بیده به دنبال مقصر میگردیم و این یعنی فکر کردن در جامعه تعطیل. یا مثلا اصل رو بر بند میذاریم مگر اینکه عکسش ثابت بشه، یا تصور و تلقیمون از حق دادنی بودنشه و حالا که حق گرفتنیست خروجی 96 شاخص این میشه. یا آقای امیری ببینید 40 ساله مثلا اپوزیسیون ما ماشاءالله همه مجتهدن، هنوز دوره میز نتونستن بشینن. ما در ورزش های گروهی ضعیف هستیم. من دردم این نقطه است و همیشه ببینید از سال 96 به این طرف بعد از دیما خب یه عده فکر کردن که دیگه جزئیاتی انقلاب شد و هر کی رفت واسه خودش تشکلی راه انداخت. چند دقیقه من به یکی از این عزیزان گفتم در حسرت این هستم که عزیزی بره تشکلی رو راه بندازه و بیاد بگه من آمدم در کنار دیگر عزیزان باشم، نه یاد بگه من اومدم دیگر عزیزان و در رسشونم. آقای رضا پهلوی بیاد به من بپیونده.
درسته. خب آقای معیدی، بحثی که شما باز کردیم، خب اگر بخوایم به صورت کلی ببینیمش میتونیم بگیم خب فرهنگ مردم ایران شاید از اون ابتدا همین بوده، یا اینکه مثلا بخشش حالا در رابطه با اختلاس ها شما صحبت کردیم، گفتیم به هر حال وقتی یه شخصی مثل آقای خاوری میاد 3000 میلیارد در واقع اختلاس میکنه، مردم به جای اینکه پیگیر باشن مطالبه گر باشن، ببینیم که خب طنز درست میکنن از این مسائل، خیلی طنزایی که حالا تو اصلا یه چیز اپیدمی شده متاسفانه. هر کسی که اختلاس میکنه انگار که مدال آوری کرده و خیلی با افتخار ازش صحبت میکنم و خیلی عامیانه اگه بخوایم صحبت کنیم خیلی راحت میگن دمش گرم تونست. بدونین این متاسفانه به نظر من، به نظر شخصی من برمیگرده به مدیریتی که به حال کشور اتفاق افتاده از اون ابتدا، از دوران مهد کودک یه بچه میره تو مدرسه یاد میگیره که آقا باید مثلا خوب نباشه، یعنی به راحتی حق دیگران رو پایمال میکنه و این میشه جزء افتخار و حتی پدر مادرش هم اونو تایید میکنه، میگه آفرین چه پسر خوبی دارم چه زرنگه. میدونید چی بهتون میگم؟ اینو شما چجوری میبینید؟
ببینید یک شاخص این قصه بحث اقتصادیه. همیشه میگن وقتی اقتصاد خوب باشه، وقتی سیاست خوب باشه اقتصاد خوب میشه، اقتصاد خوب باشه فرهنگ خوب میشه و این سه به هم ارتباط دارن.
آخه یه عذر میخوام، یه اگر یه پرانتز باز کنیم اینجا، اگر بخوام مقایسه بکنیم وضعیت مردم حالا به لحاظ مالی، حالا درست الان تحت فشار اقتصادی مردم هستن، خب این غیر قابل انکاره، ولی اگر بخوام از لحاظ رفاهی مقایسه کنیم با 40 سال گذشته، مردم الان بیشتر در رفاه هستن، یعنی هر چقدر بیشتر داشته باشن انگار بیشتر دوست دارن داشته باشن. این در صورتی که در فرهنگ های مختلف
خب دنیا شکلا پیشرفت کرده، ولی من میتونم بهتون بگم نه، به خاطر اینکه ما در سال 55 54 تا 57 طبقه متوسط یعنی بخش تاثیرگذار جامعه دیگه حداقل یه مسافرت خارجی شو داشته، امروز اونجوری نیست. حالا من نمیخوام بگم فقط فرهنگ فقط اقتصاد هستش، ولی میخوام بهتون بگم که یک نگاه اینه که میگم اگر اقتصاد خوب باشه همه چی خوب میشه، ولی اون دیگه فرهنگ نیست، اون یک راحتیه به نظر من. و یک فرهنگ اونه که شما دقیقاً در اوج مشکلات من باید بتونی به فهمی دیگران. اینجا اینجوری نیست. اینجا ببینید کسی میاد آزادی خواهان این مملکت، من اسم نمیارم، ولی میگه وقتی که دو پالت معادل 30 میلیارد دلار از کشور خارج شد، میگه که میخوان بخورن بخورن، یه ذره هم بذارن بچه های ما بخورن. یعنی استاندارد های ما عجیب و غریب داره تغییر پیدا میکنه. و من امیدوار هستم که این بحثی که در رادیو شما باز میشه باعث بشه که عزیزان بیان ورود بکنن و واقعا واکاوی بکنیم ببینیم چرا اینجوری هست، از کی اینجوری بوده. خب ما ملت شعار زده ای هستیم. من آقای دکتر بادکوبه هر وقت میان پیش من بهشون میگم آقای دکتر هنر نزد ایرانیان است و بس، ایشون هم حالا میگن گور بابای گوته. خب این واقعیتیه. ببینید من واقعا خیلی دوست دارم بدونم از کجا این قصه داره آب میخوره، ولی متاسفانه این مسائل امروز بر جامعه ما آنچنان سایه انداخته که شما میبینید ای بابا اتفاقاتی که امروز در کشور ما افتاده، اگر یک بند انگشتش در یک کشور چه میدونم دیگه این میافتاد جامعه کن فیکون میشد، ولی هیچ اتفاقی نمیافته. ببینید آقای امیری یک کتابی در اومد به اسم رفیق آیت الله، از نظر من اون کتاب اصلا رد. البته زمانی که سایت رهبری اومد و تکذیبش کرد گفتم حالا باید بشینیم فکر کنیم ببینیم که کیه قصه، ولی ببینید رهبر یک مملکت رو بردن زیر سوال، تکون نخورد این جامعه
آمده.
یک نفر نیومد بگه اینوری یا اونوری چرا، در صورتی که شما ببینید یاسر عرفات وقتی مشخص شد یا طریق کشته شده ببینید فلسطینی ها چه کردن.
درسته.
این مشکل از نظر من مشکل اینجاست، یعنی مردمی داریم که مطالبه محور نیستن. ببینید من دفعه رفت هم عرض کردم خدمت شما، ترم سیاسی میگه که انتخابات آخرین فعالیت یک فعال سیاسی، 4 سال رفته فعالیت کرده، حالا اومده خودشو گذاشته به رأی مردم، ولی اولین نقطه فعالیت کسی که رفته رأی داده، شما ببینید کدومی که از این مردمی که رفتن سال 92 و سال 96 به آقای روحانی رأی دادن اومدن بگن که خب آقای روحانی امروز 24 ساعت از انتخابات گذشته، بیا ببینیم واسه 24 ساعت مثلا برای رفع از چه کردی. خب این ساز و کار هم داره، خبرنگاری باید احساس بکنه که این خواسته در سطح جامعه هست تا بره پیگیری بکنه، و ساز و کارش میخوام بگم بهتون مطبوعات و رسانه است. چرا رئیس جمهور مملکت نمیشینه ماهی یک بار جلوی یک خبرنگار و به معنی واقعی محاکمه بشه؟ چرا رئیس اپوزیسیون که نداریم، بولترین فرد اپوزیسیون ایران در خارج از کشور، ماهی یک بار نمیشینه در مقابل یک رسانه و محاکمه بشه؟ بعدش هم همه میگیم چرا در گنج بازه.
خب آقای مهدی، خب این مثالی که شما زدین میشه تو جوامع آزاد، بله میشه روی موضوع کار کرد، ولی تو کشوری مثل ایران که به هر حال رسانه اون شکلش آزاد نیستش، حالا بعد از حالا در این چند سال اخیر چون رسانه‌های مجازی یعنی شبکه‌های اجتماعی یا همون سوشال مدیا زیاد شده، به هر حال خیلی اتفاقات میره بیرون و در یک کوچ شما میتونید از آقای جواد ظریف یا از آقای روحانی انتقاد کنید و ازش سوال کنید. اما مردم ایران به هر حال حالا بخشیشون که به هر حال از لحاظ اقتصادی
ایران هم اینجوری نیست؟ در خارج از ایران هم ما رسانه آزاد نداریم؟
بله
آقای رضای پهلوی ماهی یک بار میشینن جواب پس بدن؟
آقای رضای پهلوی تکلیفش مشخص.
آقای رضای پهلوی مثال هستش.
حالا من منظورم شما ایشونو مثال زدین، آقای رضای پهلوی حالا هم شما میدونین هم ما میدونین هم خودش اصلا اعلام نکرده که حالا به عنوان رهبر اپوزیسیون هستش. ایشون میگه من آقام یه فعال سیاسی هستم بنده معرفیش کنن، اون دیگه به هر حال حرفای یکی خودش آقای پهلوی زده و اصلا به نظر من دوست نداره که وارد مسائل رهبری یا به اصطلاح شاه ایران بشه، چون که باید پاسخگو باشه. البته جای بحث ما الان این نیستش، اما خب در رابطه با اپوزیسیون خارج از کشور اگر بخوایم صحبت کنیم، ما اپوزیسیونی به اون معنا نداریم. در این درسیم 40 ساله که حالا بعد از انقلاب دیدیم غیر از سازمان مجاهدین که میدونیم که حالا چه بخوایم چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم، یه سازمانی هستش که سازماندهی ترین در واقع اپوزیسیون خارج از کشور هستش، و اون هم که لحاظ
خدا خیرتون بده. آیا اعضای سازمان مجاهدین بشینن در مقابل رزمانه؟
نه اینا نمیان بشینن و بین مردم
هیچی نه. بهتون بگم قصه کلی آقای امیری، اصلا بحث داخل و خارج نداره، قصه کلیه. این بحث فرهنگیه، اصطلاحا بگم خونمون ازن مشکل اونجاست. و من به جد و به ظرف قاطع بهتون میگم تا زمانی که این مسئله حل نشه، جامعه ایرانی شیخ و شاه نداره. شما خدا رو هم بیارید و بر مسند قدرت بشوید، نعوذ بالله، مردم در کف بیابون خرابش میکنه.
بله خب الان سازوکاری که بخوام حالا مردم، حالا برای مردمی که فرهنگشون به قول شما این هستش یا در خونشون این هستش، چه سازوکاری میشه پیاده کرد که الان بشه مردم رو مطالبه محور کرد؟ و در واقع یکی که به هر حال مردم باید به حق خودشون هم قانع باشن، ولی متاسفانه خب من میبینم جوانایی که از ایران میان خارج از کشور، وقتی مقایسه میکنم مثلا با دهه 60، یکی تو اینکه جوانایی که مال دهه 60 هستن تا دهه 80، دهه 70، دهه 80 به لحاظ رفتاری و فرهنگی کاملا متفاوت هستن. یعنی میخوام بهتون بگم شاید دهه 60 حالا بعد از انقلاب درست هست، ولی جوانای ما خیلی معتقدتر هستن به خیلی از مسائل اخلاقی، حتی برخلاف جوانای الان. یکی میخوام بگم چه سازوکاری میشه پیاده کرد که بشه جامعه رو به اون سمتی که میخوام
بکشه. ببینید خانم رخشان بنی اعتماد اگر اشتباه نکنم فیلمی ساختن به اسم سزن، یا خانم رخشان بنی اعتماد هستن یا تصورم اینه ایشون هست که ایشون میاد سه نسل زنها رو نشون میده در زندان، نسل دهه 60، دهه 70 و دهه 80 که اصلا قابل قیاس نیست. اینا شاید خانم تحمیل میلانی هستن. این که از من بپرسید چه باید کرد، بالا من مدت هستم که باید از پایین، فرهنگ همیشه از پایین درست میشه و دقیقا همون مهد بودگی که شما مثال زدید بهترین نقطه هستش برای اینکه بخواد یک چیزی واقعا شکل بگیره. تنها راه حلش از نظر من آگاهی رسانیه. یعنی که کمربند ایمنی در این مملکت در دهه 60 اصلا کسی نمی‌بست، اصلا کمپانی ها رو ماشینا دیگه نمی‌ذاشتن، ولی از یه مقطعی به بعد مردم خواستن و بحثن، کمپانی ها هم گذاشتن، با جریمه این اتفاق نیفتاد. فرهنگ با جبر به وجود نمیاد، فرهنگ با یک خواست عمومی هستش. من معتقد هستم که اصحاب رسانه فقط باید روی این موضوع پافشاری بکنن، تکرار تا مردم نمیخوام بگم یاد بگیرن، چون من خدای نکرده نمیخوام به کسی چیزی یاد بدم، در وهله نخواست میخوام خودم آموزش ببینم، ولی واقعیتش اینه که به خودمون بیایم و بدونیم که در هر امری، اصلا بحث سیاسی فقط نیست، در هر امری اگر مطالبه محور بودیم نتیجه میگیریم، اگر مطالبه محور نبودیم آش همین آش و کاسه همین کاسه.
خب الان من
در شرایط فعلی من فکر میکنم فقط باید اطلاع رسانی کرد. یعنی اگر من این منزی رسیدم که این نقطه اشکال داره، یعنی این قسمت این کشتی هستش که بسته رنش سراخ شده، فقط با اطلاع رسانی میتونم کارش رو درست بکنم، چون به سهم خودم میتونم خودم رو درست بکنم، ولی قرار نیست، جبری که نیست، من نمیتونم بقیه، فقط باید اطلاع رسانی بکنم. و البته آقای امیری یه چیز دیگه را عرض کنم خدمتتون، جامعه با یک استارتی اصطلاحا بهتون بگم، این تا مطالبه محوری رو شروع کرده در نقاط خاصی البته.
بله، اما حالا در رابطه با اینکه شما گفتین این مسئله باید از پایین شروع بشه یا از مهد کودک شروع بشه، خب باز هم من برمیگردم به صحبت قبل خودم که اینا همه برمیگرده به اون در واقع میشه سیستمی که در کشور پیاده میشه، حالا چه سیستم آموزشی چه حالا به هر حال کسانی که به عنوان رهبران سیاسی هستن. ما میخوام اگر از بالا نگاه بکنیم، آقای خامنه ای به هر حال رهبر جمهوری اسلامی هستش، شخص اول مملکت هست و هیچ موقع نیومده جلوی یک رسانه بشینه و صحبت کنه و پاسخگوی خیلی از مسائلی که باید باشه، یعنی در واقع بیا جواب بده. شما فکر نمی‌کنید که از بالا، یعنی از بالای هرم باید شروع بشه تا این به کل جامعه سرایت بکنه؟
ببینید آقای امیری، من اول عرض کردم خدمت نگاه مختلفی وجود داره. من معتقد هستم که یه بخش معتقد هستن که تو بحث جامعه شناسی فرهنگ از پایین به بالا هستش. البته که نوک هرم هر جامعه حتما باید بشینه در مقابل رسانه. متأسفانه نه تنها ایشون نمیشینه، زیر مجموعه های ایشون هم نمیشینه. این فقط ایشون نیست، ما مثلا میتونید فرمانده سپاه رو بیارید بشینید، مثلا آقای سردار، آقای قاسم سلیمانی رو بیارید بشینید و بگید آقا میخوام از مصاحبه بگیرم. نه، ولی اون یک بخشش هستش. و اگر رهبری امروز کار درستی رو انجام نمیده، نافی مسئولیت من نیست که به فرزندم آموزش بدم که این راه این گونه درست است. میگه ادب از که آموختی؟ از بیادبان. بالاخره نمیخوایم دنبال مقصر بگردیم.
آخه بازم این همون صحبت خودتون رو تایید میکنه که میگین جامعه ما این میشه شعار زدگی. من حالا میخوام مقایسه کنم، چون به حال این من حالا چندین سال دارم زندگی میکنم اینور، خب مقایسه دارم میکنم. ببینید من میگم سیستم وقتی یه سیستم درستی باشه، مطمئنا حالا هر کسی که تو اون جامعه باشه اون شخص رو ملزم میکنه که قوانین رو رعایت کنه و حالا مسائل قانونی و مطالبه محوری رو. پس بحث سیستم هستش آقای معیدی. ببینید من میخوام یه مثال کوچیک برای شما بزنم که به حال این بیشتر حالا شاید از نظر من از دیدگاه من است که باز بشه. من میبینم از ایران کسانی که میان، به حال ما میدونیم تو ایران خب خیلی کشور قانونمندی نیستش، از ایران کسانی که میان در اروپا زندگی کنن یا کشورهایی که به هر حال قانونمندتر هستش، با تمام اون به اصطلاح مسائلی که تو ایران بوده، حالا چه به لحاظ رانندگی چه به لحاظ مسائل دیگه، میبینم اینجا خیلی میدونم قانونمند میشن، خیلی حتی شاید میتونم بگم در خیلی از مسائل بهتر از شهروندان خود این کشورها. پس به نظر من اون سیستم هستش که میتونه در واقع جامعه رو، حالا چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ مندی، اون جامعه رو بسازه. یعنی اگر مدیران ما یک مدیران سالمی باشن، مطمئناً این ناخودآگاه این اتفاق خواهد افتاد. ولی اگر قرار باشه به هر حال، حالا من مثال میخوام بدم، این بحث آقازادگی خب در اون تر جامعه ایران مطرح هستش، وقتی میبینن که فرزندان به هر حال کسانی که در رأس حکومت هستن در خارج از کشور دارن با بهترین شرایط زندگی میکنن و یا در داخل کشور با رانت هایی که در اختیار دارن دارن زندگی های آنچنانی دارن و سوء استفاده میکنن، این باعث میشه که به هر حال جامعه نسبت به این مسائل در واقع دل سرد بشه و فقط به فکر خودش بیفته. ولی خیلی به راحتی بگه آقا من فقط بار خودمو ببندم، هر اتفاقی میخواد بیفته برای من مهم نیست. من این دیدگاه رو دارم، حالا میخوام ببینم تحلیل شما چی هستش.
ببینید عرض کردم یک بخشم یه تفکرم اونه، من منکرش نیستم. جامعه اونجایی مشکل پیدا میکنه که پدر آقازاده ها تازه میگه مرگ بر مثلا آمریکا و بعد فرزندانشون در آمریکا زندگی میکنن، میگن ما اومدیم اخلاق کوخنشینی رو جایگزین اخلاق کاخنشینی بکنیم و خودشون کاخهای آنچنانی دارن. بله این هم یک بحثی هست. اتفاقا عرض کردم خدمتتون یک بخشی از جامعه شناس ها معتقد هستند که باید از پایین درست بشه، شاید این نگاه هم بگه از بالا باید درست بشه. این با شرایط زمان و مکانی هم داره، نمیشه منکر این شد و من امیدوار هستم که حالا عرض کردم این باب، این قصه که بابش باز شده، باعث بشه که عزیزان ورود بکنن و اونها هم بیان وسط و ببینیم واقعا، چون نمیشه با توجه به شناخت جامعه ایرانی اگر شناخت نداشته باشیم بخواهیم تحلیل بکنیم، باید در شرایط ظرف و مکان ایران این قصه رو تحلیلش کرد. بله فرمایش شما هم درسته، ولی از اون طرف هم خب من میگم که آقا اگر که اون رأس کارش رو درست انجام نداد، آیا دلیل بر این می شود که درست انجام ندم، باز مباحث دیگه باز میشه این وسط که بالاخره خب آقا مگه من چند بار میخوام زندگی بکنم؟ ببینید من خیلی بحث گسترده یا آقای امیری ازتونم خیلی ممنونم که این بحث رو باز کردید، ولی بحث بسیار گسترده ای و خیلی راحت هم بهتون بگم خیلی ها هم ورود نمی کنم به خاطر اینکه طرف رأی مردم رو فردا میخواد، نمیتونه بیاد بگه آقا شما اشتباه دارید میکنید مردم، ولی بنده دنبال رأی مردم نیستم، بنده عاشق کشورم هستم، نه دنبال پستم نه دنبال مقام هستم، شما میدونید و واقعا این درد رو احساس میکنم.
دقیقاً منم ما هم به خاطر همین
مطرحش کردیم در رادیوی شما،
به خاطر همین به هر حال ما خواهش کردیم از شما که در خدمتتون باشیم. و بعد ما حالا هم خواهم در پایان صحبت پایان، چون که حالا در این هفته وقتمون هم دور پایان هستش و دوست دارم اگر بازم شما رو به ما بدید در برنامه بعدی هم در خدمت شما باشیم و دوستانی هم که این صدای ما رو میشنون میتونن نظرات خودشون رو بدن، اگر سوالی هم داشته باشن یا بحثی هم داشته باشن میتونن با مطرح کنن و ما با آقای مهدی حتما مطرح خواهیم کرد. ولی همین مردم باز با همه مسائلی که وجود داره میبینیم نسبت به کشورشون تعهد دارن. واقعیتش مثلا مثال اگه بخوام برای شما بزنم، من میبینم دیدگاه‌های تو به هر حال میرم توی کامنت ها میخونم و شما میتونید تشخیص بدی. همین الان این تنشی که بین امریکا و ایران به وجود اومده، خیلی از مردم ایران حاضرن با همه این شرایط حاضرن پشت این حکومت وایسن، چون میگن که آقا امریکا حق نداشت که از برجام خارج بشه و این اتفاقاتی که در ایران داره میفته بخشش هم میتونن بنازن، یعنی بخشش هم مقصر غربی ها و امریکایی هستن که خیلی راحت به شما بگن اینا هم به دنبال منافع خودشون هستن و یعنی مردم ایران به این از جمع رسیدن که نمیتونن دخیل ببندن به کشورهایی مثل امریکا و اروپا، چون هر کشوری هر جامعه اول منافع ملی خودش رو در نظر میده. حالا آقای مهدی اگر صحبت پایانی در این برنامه دارین من در خدمت شما خواهم بود و امیدوارم که باز هم بتونیم در برنامه بعدی در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. اولا که بگم که من با جون و دل در خدمتون هستم و ببینید یه زمانی بحث مدیریت خونه بوده که خب متاسفانه اون بخشی که غالب شده بخش مدعی رو از خونه بیرون کرده متاسفانه، اما امروز بحث حفظ خونه است، یعنی جنگ با آمریکا جنگ حفظ خونه هستش و دیگه اونجا سر مدیر بحث است، چون بحث حفظ خونه هستش اتفاقا همه باید اجماع داشته باشن و یک دلی. سپاسگزارم از شما و انشالله که بشه این قصه رو به نحو احسن بازش کرد و نتیجه گرفت.
منم از شما سپاسگزاری میکنم، وقت خوبی داشته باشید.
ممنونم.
خدا نگهدار.
دوستان نازنین، سخنان جناب مهدی رو شنیدید؟ بله، به هر حال شرایط متاسفانه به این صورت هستش. البته کسانی هستم که توی صحنه دارن مبارزه میکنند و بهای سخت میپردازن، ولی خب باید همبستگی کامل باشه. توجهتون رو به یک ترانه جلب میکنه.
رفته آرام دلم ارزش پولام کو، همی فرداز بگم ای تلگرام کو، اون که یک ریز میداد وعده برجام کو، اون که دائم میکنه چوب توی هر جام کو.
وای 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 دل من شده آسی از کاراش، وای که چطور بمونم سه سال دیگه هم باهاش. وای 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 دلارو بگیرین که در ننه، تا که از شونه ما دیگه بالاتر ننه.
وای 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 تلگرام داره از پیشم میره، دست حسن دوباره رو دگمه های فیلتره. وای 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 تلگرام همه خاطرات من، چرا دیوار میکشه همیشه بینمون حسن.
من اسیر تدبیر تو بیکار، تو بهونه گیری و طلبکار، من بی عقل و خرم درون رویات، تو تر میزنی ولی با کارا
هیچ آبی قطعاً نگر نمیشه ازت، گیر دادی چرا به این تلگرام و چت شد دلار تنها.
زرر نداره حسن، این اوضا داره فشار میاره به من، کار میخوام ازت کار.
وای 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 تلگرام داره از پیشم میره، دست حسن دوباره رو دگمه های فیلتره. وای 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 تلگرام همه خاطرات من، چرا دیوار میکشه همیشه بینمون حسن.
وای 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 دل من شده آسی از کاراش، وای که چطور بمونم سه سال دیگه هم باهاش. وای 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 دلارو بگیرین که در ننه، تو که از شونه ما دیگه بالاتر نره.
شنوندگان عزیز، در خبرها آمده بود تو توقف تحریم ها و آغاز ادامه مذاکرات میان 5+1، اعلام تشکیل جلسه ویژه سازمان انرژی اتمی برای رسیدگی فعالیت های جدید اتمی ایران و بررسی ادعای امریکا مبنی بر تخطی ایران از برجام، زمینه را فراهم ساخت تا روحانی در گفتگوی تلفنی خود با رئیس جمهور فرانسه که روز گذشته انجام شد رسماً بگوید توقف کلیه تحریم‌ها می‌تواند آغازی برای یک حرکت بین ایران و 5+1 باشد. همان شرطی که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نخست وزیر ژاپن فرصت اعلام آن و بسیج افکار عمومی جهان به سود ایران و علیه امریکا را از دست داد. همان گونه که ملاحظه می‌کنید روحانی از اصطلاح 4+1 استفاده نکرد و همون 5+1 را که شامل امریکاست مطرح کرد، یعنی همان جمله‌ای که با صراحت بیشتر وزیر اطلاعات در سفر به قائم شهر گفت اما به محض رسیدن به تهران اطلاعی صادر کرد و آن را تکذیب کرد. این مطلب در پیکنت آمده بود. در حالی که روحانی سعی کرد در گفتگو با مکرون اقدامات و تصمیمات اخیر اتمی ایران را در چارچوب برجام معرفی کند، حجت الاسلام زنور که از مخالفان جنجالی مذاکرات اتمی و سپس قرارداد برجام بود و چند هفته پیش شده رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، در اظهار نظری که آشکارا بهانه‌ای بود برای جلسه سازمان انرژی اتمی گفت ما در چارچوب برجام تا هر درصدی که نیازهای صلح‌آمیزمان اقتضا کند غنی‌سازی اورانیوم خود را افزایش می‌دهیم. آمریکایی‌ها با ممنوعیت فروش و مبادله اورانیوم ایران به خارج از کشور منجر به افزایش ظرفیت و انباشت اورانیوم غنی شده در ایران شدند. آمریکا فروش آب سنگین ایران را ممنوع کرده است که این مسئله هم منجر به افزایش ذخیره‌های آب سنگین ایران شده است. گفته او پایان رسید. استدلالی که آژانسی ها به آن خواهند خندید، مگر اورانیوم و آب سنگین طالبی و هندوانه است که نخریدند و در انبار جمع شده. ایشان با این استدلال تحریک‌آمیز عملا خواسته با آژانس بگوید ما آب سنگین و اورانیوم بیش از ظرفیت اعلام شده در برجام داریم. خبر بعدی این که گام دوم کاهش تعهدات جمهوری اسلامی در برجام. یک کلیپی هم در سایت خامنه‌ای در آستانه پایان مهلت 60 روزه به اروپا قرار داده شده و سخنگوی دولت روحانی اعلام کرد که امروز از میزان 3.67% غنی‌سازی اورانیوم عبور خواهیم کرد و میزان غلظت بر اساس نیاز ما خواهد بود. جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد سقف غنی‌سازی اورانیوم را رعایت نمی‌کند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه آخوندها صبح در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت ما امروز در موعد 60 روز پایان گام اول تعهدات خود هستیم و از آنجایی که خواسته های ما در خصوص برجام تحقق پیدا نکرده ما امروز گام دوم را بر می‌داریم. همانطور که در مرحله اول اعلام کردیم میزان ذخایر پایبند نیستیم، در گام دوم نیز سطح غنی‌سازی را رعایت نمی‌کنیم. وی گفت اروپایی ها نتوانستند خواسته های ما را برآورده کنند و ما مجبور شدیم که گام دوم را برداریم. امروز در نامه آقای ظریف به موگرینی این موضوع اعلام می‌شود. این در حالی است که رئیس جمهور فرانسه روز شنبه دیروز در تماس تلفنی به روحانی گفت که عمیقاً از تضعیف بیشتر توافق هسته‌ای نگران است و هشدار داد که به طور اجتناب ناپذیری هر اقدام از این دست پیامدهای خواهد داشت. دیپلمات‌های اروپایی به رویترز گفتند که با نقض بیشتر توافق هسته‌ای کشورهای اروپایی توافق ممکن است مکانیزم معاش را فعال کنند که ممکن است نهایتاً به اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل منجر شود. در دویچه وله اومده بود که تنش ایران و امریکا و راه شدن میلیون‌ها پناهجو به سوی اروپا. وزیر خارجه لوکزامبورگ هشدار داده که تشدید تنش بین ایران و امریکا میتواند اروپا را به یک بحران شدید پناهجویی روبرو سازد. ژان اسلوبورن از مهاجرت احتمالی 3 میلیون افغان ساکن ایران به سوی ترکیه و اروپا سخن گفته است. پیامدهای تشدید تنش در خلیج فارس و خاورمیانه ناروشن است. همین موضوع به گمانه‌زنی‌ها و نگرانی‌های سیاستمداران در کشورهای منطقه و همچنین اروپا دامن زده است. در همین رابطه ژان اسلوبورن وزیر امور خارجه لوکزامبورگ به کشورهای عضو اتحادیه اروپا هشدار داده است که در صورت تشدید تنش بین ایران و امریکا خطر به راه افتادن موج جدیدی از پناهجویی و آوارگی اروپا را تهدید می‌کند. به گزارش رویترز، ژان اسلوبورن در مصاحبه با روزنامه آلمانی ولت آم زونتاگ گفته است که تشدید تنش بین ایران و امریکا می‌تواند موجب آن شود که افغان‌ها ساکن ایران این کشور را ترک کرده و خود را به ترکیه برسانند. وزیر امور خارجه لوکزامبورگ گفته است که به علت فقدان امنیت در افغانستان شهروندان افغان ساکن ایران در صورت تشدید بحران به کشور خود باز نخواهند گشت و تلاش خواهند کرد خود را از طریق ترکیه به اروپا برسانند. اسلوبورن گفته است که در چنین حالتی حدود 3 میلیون شهروند افغان راهی اروپا خواهند شد و اروپا بار دیگر با بحران حاد پناهجویی روبرو می شود. وزیر امور خارجه لوکزامبورگ این موضوع را چالشی جدی برای اروپا ارزیابی کرده و هشدار اسلوبورن به ایران که وزیر امور خارجه لوکزامبورگ در این حال به ایران گزارش هشدار داده که از الزام‌های پیش‌بینی شده در توافق هسته‌ای تخطی نکند. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که محدودیت ناظر به میزان غنی‌سازی اورانیوم خود را از روز یک شنبه هفته هفتم ژوئیه همین امروز رسماً به حالت تعلیق در خواهد آورد. چنین گامی عملاً به معنای شکست توافق هسته‌ای است. اسلوبورن در ارتباط با تصمیم ایران گفته است من تنها میتوانم به ایران در ارتباط با برداشتن این گام هشدار بدهم. وزیر امور خارجه لوکزامبورگ گفته است که ایران باید به تعهدات و الزام‌های پیش‌بینی شده در توافق هسته‌ای پایبند بماند. اما اگر ایران برجام را لغو کند این موضوع میتواند به مناسبات ایران و کشورهای اروپایی لطمه بزند. با هم یک ترانه میشنویم از حمیرا دریا.
Thank you. قشنگه، میخوام برم دریا کنار، دریا کنار هنوز قشنگه، آخ میدونم از سبز زار داشت شدی زار هنوز قشنگه، عاشقی جنگل و بوی ساحلم، حوث یار و دیار کرده دلم، عاشقی جنگل و اون نم نم بارون دلم، هر جا باشم پیش ایرون دلم، عاشقی کبیر و صحرا و بیابون دلم، هر جا باشم پیش ایرون دلم، میخوام برم دریا کنار، دریا کنار هنوز قشنگه، آخ میدونم از سبز زار خوشگالی زار هنوز قشنگه، عاشقی جنگل و بوی ساحلم، حوث یار و دیار کرده دلم، کنار هنوز قشنگه، آخ میدونم از سبز زار خوشگالی زار هنوز قشنگه، عاشقی جنگل و بوی ساحلم، حوث یار و دیار کرده دلم،
دوستان نازنین. در گرامی داشت یاد جانباختگان دهه 60 و کشتار تابستان 67 که نمی بخشیم و نفراموش میکنیم، برنامه‌ای تنظیم شده از طرف کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران سوئیس و در روز 28 سپتامبر 2019 از ساعت 18 الی 22 و آدرس هم هست گمنشفت سنتروم آفولتن بودناکر شماره 25 8046 زوریخ. برنامه شامل قصه خوانی نسیم خاکسار هستش و روایت داغ و نهان 67 با یکی از شاهدان این کشتار مهدی برجسته که در کشتار تابستان 67 شاهد بوده. بعد این برنامه یک تئاتر هست به نام گمشدگان، کاری از نیلوفر بیزاری هست که بازیگران هستن ستاره سهیلی، هرمین عشقی و مرتضی مجتهدی. روز 28 سپتامبر. هفته آینده هم آخرین برنامه قبل از تعطیل تابستونی ما خواهد بود، بعد من بیشتر در این رابطه برای شما توضیح خواهم داد. به هر حال تا وسط آگوست برنامه گذاران رادیو لورا در تعطیلات تابستانی خواهند بود. البته رادیو لورا برنامه مخصوص تابستانی خودشو ادامه میده. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه دوست دارم سبد سبد ابی برنامه رو پایان می‌رسونیم.
خزونم و کردی بهار،